زانی صحبت زیاد هستش، اما اول میخوام قبل از اینکه راجع به حسن اختصاصا صحبت بکنیم، با توجه به اینکه شما سر تمرین تیم ملی کشتی آزاد در اردوی ساری هم حضور پیدا کرده بودین، اول بفرمایید که تمرینات تیم ملی چطور شده، چطور دیدین تمرینات رو؟
عرضم خدمتون که من با توجه به اینکه تیم ملی ایرانم در ساری اردو زده بود، ادب و وظیفه حکم میکرد که منم برم خیلی مقدم بگم به نوبه خودم خدمت کادر فنی و قهرمانهای ملی ما. روز فکر کنم پنجشنبه بود رفتم اونجا و خوشبختانه یک تیم منسجم جوان و شاداب رو دیدم و خیلی هم خوشحال شدم که سن تیم ملی کشتی ما داره میاد پایین، یعنی سن قهرمانی از 25 سال قبلا قهرمانای ما در 23-4-5 سالگی شاید قهرمان دنیا میشدن به صورت عام، ولی من تیمی که اونجا دیدم فکر کنم مدل سنیش غیر از اینکه تو کشتیگیر با تجربه میاد زیر 23 سال، یکی از اهدافی که به صورت استراتژیک جناب آقای دبیر در شروع کار مدیریتشون در کشتی میخواستن پیگیری و دنبال کنن بود که سن قهرمانی برای بزرگ سالان بیارن پایین، که من فکر کنم دارم بهش نزدیک میشم به اون اهداف.
شما این جوان شدن تیم ملی رو پس میپسندید؟
100%. شما نکنه وقتی تیم جوان بشه پشت پانسازی بیشتر میشه. ما الان من با توجه به این که سال 97 خودم سربالتی تیم ملی نونهالان بودم و سال 98 در کنار آقای مسعود واحدی شاگرد خودم که سربالتی شده بود عنوان سرپرست کار میکردم، غالب این بچه ها رو ما از کشتیگاری میدونیم که در سال 96-97 تو تیم های پایه کشتی گرفتن، تا دوزیان 23 ساله میشن. من الان اگر وقتی باشه بگم در 57 مومنی و خاطری و رضایی جمعا تو کنم ستایشون 60 سال ندارن، این مدل بگیری میشه 20 سال.
بله.
و این یک بارقه امید ایجاد میکنه تمام وزنها، شما حتی 125 تام که زاره 5 مداله تازه 24 سالشه.
درسته.
امیر معصومی 21 سالشه. بله. خب اینا سالهای سال میتونن برای کشتی ما
افتخار کسب بکنن. بله.
مدال بیان در مسابقات، ضمن این که من در هر مثلا الان 72-73 کیلو من سینا خیلی 18 سالشه، الهی آرمان 19 سالشه. بعد آقای خرمدل 21 سالشه 20 سالشه. خب این چه چیزی بهتر از این میتونه پای کشتی ما رو داره پشتیبانی کنه؟ ما مثل دوستا وقتی سایتی 18 ساله میومد مدال طلای دنیا رو میگرفت تا 30 سالگی 32 سالگی مدال میگرفت، خب این شرط میتونه برای ما هم باشه،
برای ما هم میتونه باشه. درسته. اما استاد نظری میخوام چون صحبت از حسن عزیز بود، راجب حسن شما رفتین و در واقع حسن رو هم دیدین، آخرین وضعیت حسن رو چطور دیدین؟ شرایطش چطور بود؟ تغییر وزنش؟
تیم پیرانشهر، من یه ماهی که از دو ماه اینا یه بار میرم پیرانشهر، این نقطه مرزیه، با رئیسش چون یک دوستی داریم میرم اونجا تمرین میدم، گاه هر دو سه روز میرم مهمانشون هستم، اینا خواستن که بیان مازندران تمرین کنن. بعد با حسن آقا هماهنگ شدش که روز یک شنبه پیروز ما رفتیم تمرین، با توجه به اینکه من خودم اولین قهرمان کشوری رو با حسن سال 90 رفتیم خوزستان.
بله.
زمانی که نوجوانان بود، اون موقع من سرمربی مازندران بودم، اولین مسابقه کشوری رو با من اومد در کنار آقای همت مسلمی. من فقط میخوام بگم آقا مرادی، یک جوونی که عرض 13 سال یعنی از سال 90 تا الان 43 13 سال میشه.
بله.
ببینید چقدر این مسیر رشد رو به درستی طی کرده.
درست.
ضمن این که از نظر فنی که هممون میدونیم که سرآمد هستش، از نظر اخلاقی رفتاری هم میتونه یک الگوی بزرگی باشه، با بالا آقا تختی و دیگران ندیدیم. منم نمیخوام اینا رو مقایسه کنم کنار هم، ولی چیزایی که میشنوم، چیزایی که میبینم از نزدیک، نوع برخورد اینا، اصلا من فکر کنم اصلا یزدانی باعث شده که 10,000 کشتیگیر توی باشگاه ایران حداقل کمیت ایجاد کنه. از نظر سلامتی هم من باش صحبت میکردم، چون آقای پولویی هم تشریف آورده بودن توی پیروز تمرینی که رفته بودیم، من باش صحبت دیگر گوهرم نزدیک 100 کیلو شدم، ولی خب مراحل درمانی شده رو تیر میکنه، گفت عجله هم ندارم که بیام زودتر بیام مسابقات، اول به سلامتیش فکر میکنه و یقینا با این فرایند دوران بیماری که داره جناب برادی فکر نکنم دیگه یک کشتیگیر 86 کیلو باشه.
نه دیگه، قراره که اصلا
خودش و مربی و قدر فنی و تغییر وزن میده، من فکر کنم برای یکی دو سال برای 92 کشتی میگه، چون آرمانش آرمان بزرگی برای المپیک فکر میکنه. یقینا
درست.
خب در واقع باید بیاد 92 یکی دو تا کشتی بگه، یکی دو سال تو 92 باشه، اگر موفق بود ان شاء الله اون وقت 97 بتونه، در اگر هدفش المپیک اون وقت باید 97 کشتی بگیره، که باید با زمان پیش بریم. ان شاء الله ما همه مثل همه مردم ایران دعا میکنیم که حسن بهبود بیشتری پیدا کنه و حسن آقا و بازم به افتخار آفرینش ادامه بده. شما ببینید که خب الگو پذیری نوجوانان ما از قهرمانان میتونه خیلی به ما
کمک کنه. بله
صد در صد. حسن از 20 سالگی مدال گرفته.
بله.
الان 30 سالشه.
بله.
از 20 سالگی مدال گرفته، همون چیزی که من عرض کردم اول عرایضم، که سن تیم ملی اومده پایین، حسن هم در 20 سالگی قهرمان دنیا شده.
درست.
در 20 سالگی قهرمان المپیک شده.
درست.
به همین خاطر من این چیز خیلی خوب میبینم، عدد بدرسیم خیلی خوب میبینم، این میتونه اشاره پیدا کنه تو استانها. سن قهرمانی اگر تو استانها هم بیاد پایین، اون وقت ما یک تیم ملی جوان و شاداب خواهیم داشت. ضمن این که چرا برادی باید مراحل فنی هم تو باشگاه خوب مدیریت بشه. الان فدراسیون با این کلاس داشت افزایی که گذاشته تمام مربیای باشگاه رو دعوت کرده به صورت عام، و این میتونه، این نهایت اینه که خود مربیا بیاد از این فضا خوب استفاده کنن، مربیای خوبی مدرسای خوبی میاد باشون تدریس میکنن، فضای خوبیه تو کشتی. ان که به همین شکل ادامه بده
ان شاء الله، به امید خدا. استاد ناظری خیلی ممنونم از توضیحاتتون، استفاده کردیم. ان شاء الله همیشه سلامتی داشته باشید. ممنون از حضورتون در برنامه جهان کشتی و با تو خدافظی می‌کنم.
ممنون که برنامه کردید. ممنون شما.
زنده باشین.
همه امیدوارم که تیم ملی ما در همه گروه سنی در جهان بدرخشه.
الهی آمین. پاینده باشید. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر.
مسابقات جهانی سال 2025 میلادی شهریور ماه 1404 در کشور کرواسی برگزار می شود. آن هم در حالی که تیم کشتی آزاد ایران سال 2024 را بدون طلا به پایان رساند. با سه نقره رحمان عموزاد، حسن یزدانی و امیر حسین زاره و برنز امیرعلی آذرپیرا در المپیک پاریس و تک مدال برنز محمد نخودی در جهانی اوزان غیر المپیکی.
میره برای برنوس از سمت راست اجرا میکنه، حالاش پرسه، یه دو امتیاز دیگه میخواست کار رو تموم کنه، ببینیم میزنه یا نه، میکشه روی سینه و تمام میشه. 10-0 محمد نخودی موفق میشه تاکاهاشی از ژاپن رو شکست بده در فاصله 2:11 تا پایان 6 مبارزه، و به این ترتیب مدال برنز مشترک وزن 79 کیلوگرم رو به دست میاره.
یکی از اتفاقات تکراری در مورد کشتی ایران این بوده که اغلب بهترین نتایج خود در مسابقات جهانی را در اولین مسابقه جهانی بعد از المپیک به دست آورده است، زمانی که تیم‌ها برنامه 4 خود برای المپیک بعدی را آغاز کردند. مروری داشته باشیم به عملکرد کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی پس از المپیک ها. اولین حضور تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی سال 1951 در فنلاند بود. 3 بعد از المپیک 1948 لندن که آزادکاران ایران با هدایت مربی ترک سائیم آریکان رای یلسینکی شده و بدون طلا مسابقات را به پایان رساندند. برای تیم ایران غلامرضا تختی و محمود ملا قاسمی دو نشان نقره و محمد مهدی یعقوبی و عبدالله مشتبوی به دو نشان برنز رسیدند. بعد از نمایش تاریخی در المپیک 1956 ملبورن، مسابقات جهانی 1957 ترکیه با طلا و نقره نبی سروری و حسین ابراهیمیان همراه شد و بعد از المپیک 1960 روم، بهترین نتیجه ممکن برای کشتی آزاد ایران در اولین جهانی بعد از المپیک در مسابقات 1961 یوکوهاما رقم خورد. غلامرضا تختی، منصور مهدیزاده، امام علی حبیبی، محمد علی صنعتکاران و محمد ابراهیم سیفپور 5 نشان طلا و نصرالله سلطانی نژاد 1 نقره و حمید توکل 1 برنز برای تیم تحت هدایت حبیب الله بلور به دست آوردند. بعد از المپیک 1964 توکیو، باز هم تیم آزاد ایران بهترین نتایج را در مسابقات جهانی پس از آن 1965 به دست آورد محمد ابراهیم سیف‌پور، عبدالله موحد و منصور مهدی‌زاده برای این تیم در منچستر 3 طلا گرفتند و محمد علی فرخیان و محمد علی صنعتکاران هم دو نشان نقره از آن خود کردند. عبدالله موحد تنها طلای ایران در المپیک 1968 مکسیکو سیتی بود. پس از این بازی‌ها تیم کشتی آزاد ایران با ابراهیم جوادی و عبدالله موحد دو طلا، با شمس‌الدین سید عباسی و محمد فرهنگ دوست دو نقره و با ابوطالب طالبی و ابوالفضل انوری دو برنز در جهانی سال 1969 در مار دل پلاتا گرفت. تیم ایران در مسابقات جهانی 1973 تهران که بعد از المپیک 1972 مونیخ برگزار می‌شد، باز هم درخشید و توانست 3 طلا و 1 برنز بگیرد. ابراهیم جوادی، محسن فرحوشی و منصور برزگر طلایی‌های کشتی ایران در آن سال‌ها بودند و محمد رضا نوایی به مدال برنز رسید. اتمام کار تیم ایران در المپیک 1976 مونترال با ناکامی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی 1977 لوزان همراه بود که فقط منصور برزگر به مدال نقره رسید. تیم کشتی آزاد جهانی 1981 اسکوپیه را با نقره رضا سوخت سرایی و جهانی 1985 بوداپست را با دو نقره مجید ترکان و محمد حسن محبی تمام کرد. کشتی ایران بعد از دو دوره غیبت در المپیک به المپیک 1988 بازگشت که پس از آن هم با کسب 3 مدال در مسابقات جهانی 1989 مارتینی همراه شد. طلای علیرضا سلیمانی، نقره عسکری محمدیان و برنز مجید ترکان. بعد از المپیک 1992 بارسلون، تیم ایران در مسابقات جهانی 1993 تورنتو دو مدال گرفت. طلای اکبر فلاح و نقره غلامرضا محمدی. همچنین المپیک 1996 آتلانتا در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران 28 سال بعد از طلای عبدالله موحد توانسته بود با رسول خادم بار دیگر طلای المپیک را تجربه کند و در مسابقه جهانی پس از آن نیز که سال 1997 در کراسنویارسک برگزار شد، تیم ایران با محمد طلایی و عباس حاجکناری به دو طلا و با علیرضا حیدری که همان سال فنی ترین کشتیگیر جهان هم شد به مدال برنز رسید. المپیک 2000 سیدنی تمام شد و تیم پرستاره وقت جهانی 2001 سوفیه را بدون طلا تمام کرد و با سه نشان نقره بابک نورزاد، علیرضا دبیر و امیر توکلیان پرونده این رقابت‌ها را بست. پس از المپیک 2004 آتن، مسابقات جهانی 2005 بوداپست صرفاً با برنز مراد محمدی تمام شد. جهانی بعد از المپیک 2008 پکن سال 2009 در هرنینگ دانمارک به انجام رسید که تیم ایران سه نشان طلا، نقره و برنز به ترتیب با مهدی تقوی، فردین معصومی و صادق گودرزی به دست آورد. بعد از المپیک 2012 لندن هم تیم ایران در جهانی 2013 بوداپست با حسن رحیمی و رضا یزدانی دو نشان طلا، با نقره عزت‌الله اکبری و دو برنز مسعود اسماعیل‌پور و احسان لشکری به کار خود خاتمه داد. یکی از بدترین نتایج کشتی ایران در جهانی‌های بعد از المپیک سال 2017 در پاریس رقم خورد، جایی که رسول خادم سرمربی بود و طلای حسن یزدانی تنها مدال بود. در حالی که المپیک 2020 توکیو به دلیل شیوع کووید 19 یک سال با تأخیر در سال 2021 برگزار شد، رقابت‌های جهانی در 10 وزن در نروژ برگزار شد که بهترین نتیجه ممکن به دست آمد. سه طلای حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیر حسین زاره، سه نقره علیرضا سرلک، امیر محمد یزدانی و محمد نخودی و برنز مشتبه گلیج. تیم ایران در نروژ 7 مدال گرفت، اما همچنان رکورد بهترین و با کیفیت ترین نتیجه برای جهانی 1961 یوکوهاما باقی ماند که از 7 مدالی که این تیم گرفت 5 مدالش طلا بود. المپیک 2024 پاریس با 3 نشان نقره و 1 برنز برای تیم ملی آزاد ایران تمام شد و حالا مسابقه جهانی دیگری در پیش است که شهریور ماه سال 1404 در زاگرب برگزار می شود و باید دید آیا قانون نانوشته کشتی ایران در خصوص کسب بهترین نتایجش در جهانی های پس از المپیک شامل حال جهانی 2025 خواهد شد؟
خب اینم بسته صوتیمون در خصوص نتایج کلی کشتی آزاد کشورمون در رقابت‌های بین‌المللی. یه بار دیگه سوال برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، بفرمایید که به نظر شما تغییر وزن چهره‌های نامدار کشتی باید با تشخیص خود کشتیگیر باشه یا سرمربیان تیم‌های ملی؟ بخشی از تماس‌های تلفنی شما آماده شده که قرار هست با هم بشنویم.
تغییر وزن به نظر من هم نظر کشتیگیر مطلب مهم است، ولی نظر کادر فنی هم مهم است. با تشکر فرشید قهاری، هوادار روشندل قائم شهری، ممنون، خدا بشکر. کشتیگیران اصولا در دو دوره از ورزششان نیاز به تغییر وزن دارند. بار اول زمانی که نوجوان و جوان هستند، چون در حال رشد هستند، باید با تغییر وزنشان وزن خود را تغییر دهند و این اجتناب ناپذیر است. دوم زمانی که به تیم بزرگسالان وزن می شوند، آنجا مربیان هستند که صلاح می دانند با یکی دو کیلو وزن شده در یک وزن پایین تر شرکت کنند و حتما مربیان بهتر از من می دانند که وزن کم کردن زیاد حتی برای مدال طلای المپیک نیست اشتباه. کشتیگیری را میشناسم که در طول زمان ورزش خود از آنقدر وزن خود را کم کرد که جان خود را بر سر آن گذاشتند. باید مواظب سلامتی خود باشند. کشتیگیران ما بدانند که وزن کم کردن زیاد جز اینکه به سلامتی آنان لطمه بزند چاره دیگه ای نیست و راه دیگری نیست. یزدانی را عقیده دارم اگر در وسط خودش به تواند کشتی بگیرد شاید موفق شد، ولی اگر به وزنهای بالا سر برود من کشتی او را چندان پیروزمندانه نخواهم دید. با تشکر.
خیلی ممنونم از اینکه با برنامه خودتون تماس میگیرید و خصوص سوالی که امروز در برنامه مطرح کردیم نظرتتون رو میفرمایید. دوست عزیزی 0913-2064-4 رقم پایانیشون هست نوشتن که تقریبا باید به انتخاب مردم باشه، چون یزدانی و قاسمپور به اعتماد به انتخاب خودشون و کادر فنی رفتن وزن بالاتر، تغییر وزن دادن، به تیلور و اسنایدر باختن چون زورشون به اونا نمیرسید، ولی دیدیم که سعداللایف تیلور رو شکست داد و تیلور قاسمپور رو شکست داد. با این کشتی ها فهمیدیم تیلور قوی نبود، حسن و کامران بودن که با تغییر وزنشون ضعیف‌تر شدن. دوست دیگری برامون نوشته که سلام، تغییر وزن کشتیگیران بایستی طبق معیار و مطابق با اصول علمی کشتی باشه. آقای مجید حقیقی کرمانشاهی از شهریار برامون این پیامک رو فرستادن. آقا رضا هم از دسفول قهرمان برامون نوشتن که قطعا باید با صلاح دید مربی باشه، چون مربی تجربه بیشتر و شناخت بیشتر نسبت به حریفان کشتیگیرانمون داره. ممنونم از اینکه در خصوص سوال برنامه امروز همچنان نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، جهان ورزش، کشتی.
تو بحث تغییر وزن نباید مربی به ورزشکار نظر خودش رو تحمیل کنه، چون اگه ورزشکار ببینه که توی وزن خاصی ته ذهنش این باشه که نمیتونه موفقیت ایجاد کنه، حالا هر چقدر مربی بهش توضیح بده اون توفیق و پیروزی نهایی برای اون وزن برای کشتیگیر اتفاق نخواهد افتاد. پس اولویت اینه که اول ورزشکار خودش احساس نیاز بکنه و پیشنهادشو به مربی بده و اگه مربی اوکی داد تغییر وزن صورت بگیره. از قم تماس میگیرم، سپاسگزارم.
خب اجازه بدید که بریم سراغ ارتباط بعدی برنامه امروزمون. قصد دارم تا با آقای علی بازیار به عنوان مسئول جدید امور تیم‌های کشتی پایه و مسئول کشتی‌های سنتی فدراسیون کشتی گفتگو بکنم. آقای بازیار درود بر شما. قربان،
درود بر شما آقای مرادی عزیز،
صبح شما بخیر باشه، زنده باشید.
در خدمتم قربان.
آقا اولا که آرزو موفقیت میکنم براتون در سمت جدیدی که درش منصوب شدید به عنوان مسئول پیگیری امور مربوطه به تیم‌های ملی کشتی در رده‌های پایه، نونهال، نوجوان و جوان. و سوالی که اینجا پیش میاد در وهله اول اینه که تیم‌های پایه ما چه مشکلاتی باش مواجه هستن که حالا مسئول پیگیری براش در نظر گرفته شد؟
من ضمن تشکر از شما آقای مرادی عزیز، با توجه به روند بهینه‌سازی و تمرینات ملی پوشان برای رقابت‌های پیشرو از سال 2025 و با توجه به رویکرد فدراسیون برای پشتوانه‌سازی کشتی‌ها در وهله پایه، برنامه‌ریزی که داریم انجام می‌دیم برای حضور قدرتمند در رقابت‌های پیشرو آسیایی در کشور قرقیزستان و جهانی در بلغارستان هست برای رده جوانان.
بله.
و همینطور مسابقات پیشرویی که اتحادیه جهانی برای مسابقات اعلام میکنه برای هماهنگی بیشتر، چون این بحث الان ما در رده مثلا بزرگسالانمون در کشتی آزاد اگه ملاحظه بفرمایید چیزی 70% بچهای تیم جوانان هستن، ناخواسته این بچه‌ها باید منتقل بشن به رده‌های بالاتر، نونهال به جوان، نوجوان به جوان و جوان به بزرگسال. برای این بحث پشتوانه‌سازی و بحث پیگیری که امروز فدراسیون حالا با قدرت بیشتری در گذشتن بوده و قدرت بیشتری داره روش مانور میکنه، صرفا به این دلیل هستش که بتوانیم نتیجه بهتری انشاءالله در آینده داشته باشیم و یه هماهنگی و عملکرد بین دوستایی که الان به عنوان مسئولین تیم، به عنوان سرمربی‌های تیم هست، بینشون یه هماهنگی بهتری هم باشه که انشاءالله بشه اینها رو توی یک روند
روبه
رشد و بهتری قرار
میدیم. بسیار خوب. حالا با توجه به این عنوانی که برای مسئولیت حضرت عالی در نظر گرفته شده، پیگیری امور مربوطه، من احساس می‌کنم یکی از به عنوان مثال همین امور مربوطه این باشه که خب بچه های نونهال از خونه و خانواده دور هستن، داخل اردو هن یا مسابقات میرن، بعد لحاظ روحی روانی به هر حال این بچه‌ها با توجه به سن و سال کمشون، دوری از خانواده روشون تاثیرات زیادی ممکنه بذاره. حتما لازم هست که برنامه‌ریزی خاصی برای حفظ شرایط روحی این بچه‌ها وجود داشته باشه. اینم فکر می‌کنم جز همین امور مربوطه به تیم‌های پایه‌ست دیگه، درسته آقای بازیان؟
خب ببینیم الان کار کشتی داره روتین انجام میشه، خب خیلی شاید علاوه ترسانی ما مانور زیادی روش نداشته باشیم. من هفته گذشته اردوی نونقلان فرنگی در بوشهر 17 فرزشگاه کشتیگیر توی اردو بودن، به نظر مربیانشون در رشته فرنگی های مهتی محمدی و همکاراش اردوی خیلی خوبی برگزار شد برای این بچه ها. خب اینا برای تا اردوی بعدی وقت حالا هم ریکاوری روانی و به قول من هم رسیدن به امور زندگیشون دارن و همین که مربی ها میان این بازخور این اردو رو بررسی کنن، یه اردو شیشه تو بوشهر خیلی اردوی خوبی هم حالا بوده. من بیادر که بگم ما امروز 2/11 اردوی نونهالان آزاد تهران رو داشتیم که در ورزش دستیاری میزبانی هیئت تهران برگزار شده بود، 48 ورزشکار ما در این اردو بودن و هستن که امروز تموم میشه. خب به نسبت همینطوری که مربی‌ها دارن بحث بدنسازی و بحث آمادگی جسمانی رو انجام میدن، مطمئناً هدف این هست که علاوه بر روحی روانی هم این بچه‌ها با زندگی اردوی آشنا بشن. تو همین سن حالا اردوی تیمای نونه حالا عموماً 6-5-6 هست. بحث این هست که این بچه‌ها رو علاوه بر روانی هم آماده بکنن. ناخواسته کسی که میاد وارد یه ورزش حرفه‌ای میشه باید از لحاظ روانی هم خودش آماده کنه که بتونه از جسمش استفاده بهتری رو داشته باشه. من این که میفرمایید مطمئنم فدراسیون برای بحث روانی و روحی بچه‌ها هم برنامه‌ریزی خوبی خواهد داشت.
بسیار خوب. اما جناب آقای بازیار، شما با توجه به حضور دیرینتون در کشتی‌های سنتی و حالا مسئولیت هایی که داشتی تا به حال در فدراسیون در زمینه کشتی ساحلی، کشتی عالیش، میخوام الان یه گریزی هم به اون سمت بزنیم. این تفکیکی که در واقع درباره کشتی ساحلی، کشتی عالیش و کشتی های سنتی صورت گرفت، این رو چطور میبینید؟ برنامه‌ریزی ها چطور قرار انجام بشه و برای هر کدوم از این بخش ها تیم های ملی ما چطور برنامه‌ریزی میشن که حضور داشته باشن در رویدادهای بین‌المللی؟
من طبق دعوت به کاری که سال 98 سابق آقای دکتر دبیر برای کشتی سنتی شدم، مسئله قبول کردم و 51 اعزام بالا به سوای مسئله کرونا، 51 اعزام برو مرزیم و بچه های ملی پوش بیش از 600 خورده نفر رو در اعزامامون داشتیم تو این سالها، بیش از 300 مدال در رده ها و مقول معروف رشته های مختلف بچه ها کچ کردن و کاری بوده که حالا تلفن برنامه‌ریزی که من با همکار خودم داشتیم با حالا حمایت فدراسیون، این بچه ها به یک شکل و یک قوامی رسیدن. حالا اگر شاید لازه با اون مانور و تبلیغات و خبرسازی و غیره ما ضعیف بودیم، اما این قطعاتی که در کشتی سنتی شروع به کار کرده سال 98 که من اومدم هیچ چیزی به عنوان کشتی سنتی نبود. مثلا ما یه تیم ساحلی داشتیم که
به صورت سازمان یافته منظورتون اینه که نبود دیگه، بلا کشتی سنتی که تو کشور ما از دیرباز وجود داشته، دوستان گیلان کشتی گیلی مردی، این طرف دوستان مازندران توی خراسان.
آقای مرادی ببین بعضی رشته‌ها داخل کشور فعالیت میکنن مثل همون لوچو و چوخه و قمن، شما کشتی مثلا گیلانی ها گیلی مردی و غیره، بعضی کشتی برو مرزی دارن مثل علیش، مثل قزاخوسی، مثل ساحلی، همین پهلوانی خودمون. شما فکر کنید ما سال 2016 آخرین سفری بود که فدراسیون انجام داد برای قرقیزستان، بعد 2013 این دونگر بود که در ترکمنستان بود، کمیته ملی المپیک انجام داد، عملا این رشته‌ها که رفتن کنار. با رویکرد فدراسیون جدید ما این رشته‌ها رو دونگر اضافه کردیم، شلوار گورش، قزاقکوسی، قرقیز کوراش، همینطور رشته‌ها اضافه شد در این سیستم. 10 رشته برومرزی میرن، ساحلی سفرهای خودش انجام میداد، بعد پهلوانی خب تفکیک شد رفت به فدراسیون زورخانه. اما عرضم اینه اون کار خودشو داره انجام میده. برای سال جدید ما به این همین اسفند ماه انشاءالله کشتی کمربند نوجوانان رو قصد داریم در منطقه آذربایجان شرقی، احتمالا شهر ملکان برگزار بکنیم. مسابقات گنبد برای مسابقات خدمتتون که بزرگسالان کشتی عالیش فلان درخواست داشتیم. برای ساحلیمون دیروز قشم رو صحبت کردیم که به نظرم طبعا نهایی شده، یه تورنمنت 10 جانبه در کیش داریم اردیبهشت ماه برای ساحلی.
بله.
از ایران 8 تیم از تیم‌های خارجی که توسط خدمتتون که سازمان گردشگری کیش حمایت میشه مسابقات.
بسیار.
برای 7 تا 10 اسفند ماه قزاقستان به هندوستان میره.
بله.
که الان بعدش هم انتخاب شدن.
بسیار.
در حال این کار داره انجام میشه، اما خب کار زیادیه.
قطعا همینطوره و احتیاج برنامه ریزی و زمانبندی خیلی خاصی داره.
امیدواریم که با شرمنده نشیم،
انشالله که موفق باشید.
من عرض میکنم من یک عضو خیلی 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 کوچکی در این مجموعه هستم، مطمئنن کارا داره با
انشالله که خدا توفیقتون بده
داره انجام میشه. امیدمونم این که انشالله سلطنت جمهوری اسلامی انشالله
به امید خدا
با افتخار طرفدار
بشه. به امید خدا. آقای بازیار عزیز خیلی ازتون ممنونم، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. زنده باشین. خدا نگهدارتون باشه. فرصت برنامه امروز جهان ورزش ویژه رشته کشتی هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران را از رادیو ورزش دنبال کنید.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
کرانزادگان داره تمرکز میکنه، منتظر هست، حالا دوخیز میکنه، میزنه و توی دروازه و گل برای فرس مونیز.
پخش زندگی دیداری مهم از هفته 16 جام خلیج فارس.
از هفته 16 جام خلیج فارس.
ارسال بلند روی دروازه، خطر رو دروازه تیم پرسپولیس و دروازه پرسپولیس باز میشه.
سرخپوشان پایتخت پس از شکست در دیدار سوپر جام این بار مقابل دیگر تیم اصفهانی قرار میگیرند.
داخل محوطه جریمه سه بازیکن حضور دارن. حالا فرصت برای گل دوم هست. یه ضربه و توی دروازه. این هم گل دوم برای پرسپولیس.
بحران و ایستحال کسی است که نتیجه رو دو بر یک میکنه.
شاگردان محمد ربیعی در 5 بازی اخیر رو در رو هیچگاه مقابل پرسپولیس پیروز نشدند.
پاس رو به جلو پشت مدافعان، تک به تک، فرصت برای گل دوم به ثمر میرسه. گل دوم زباهن به ثمر میرسه.
زباهن اصفهان، پرسپولیس تهران.
زباهن اصفهان، پرسپولیس تهران.
3 امتیاز مهم و حیاتی برای دو تیم در فولاد شهر. سه شنبه دوم بهمن ماه